أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، تشکر میکنم از اینکه لطف کردن تشکر بردن به منزل خودشون. امیدواریم سال جدید رو که خدا عنایت کرد با نزولات و برکات فراوان طبیعی شروع کردیم، همراه با برکات فراوان معنوی و توفیقات عظیم الهی این سال رو طی بکنیم. محوری رو که امروز میخوام بهش بپردازم بحث تسلیم و رضا هست در مطلع عاشورا و اون حالت اطمینان و آرامش روحی و قلبی در جریان زندگی و در مسیر بندگی خدای متعال. خب در واقع عاشورا جلبه های بسیار زیبایی رو از این مقام رضا شما میبینه. این جمله معروف ابا عبدالله الحسین علیه السلام که فرمود رضا الله رضا ما اهل بیت، خوشنودی خدا خوشنودی ما اهل بیت. ما اهل بیت از خودمون سلیقه یا علاهده‌ای نداری، پسند علاهده‌ای نداری، همونی رو که خدا میپسنده ما میپسنده. یا تو اون آخرین لحظه های حیات ظاهری ابا عبدالله حسین علیه السلام، اون موقعی که حضرت دیگه تاب ایستادگی رو روی مرکب از دست دادن بر اثر ضربات خیلی خاری که وارد شد، تیری که به سینه حضرت به دست حرمله زده شد و حضرت وقتی خواستن از جلو تیر رو بیرون بکشن بیرون نیامد، با دست از خوش تیر رو بیرون کشیدن. به هر حال تاب ایستادگی روی مرکب رو از دست دادن، به زمین افتاد، سر به سجده رو داشتن و این عبارات رو که همه شما تکراراً شنیدید در نیایش با خدا مطرح کردن: الهی رزم به قضاوت، صبرن علا بلایک، تسلیمن به امرک، لا معبود فما یا خلوست. ای خدای من، به اون چه که تو قضا و قدرت به او تعلق گرفته من راضیم، من خوشنودم، با شادمانی پذیرای اون چه که تو رقم میزنی هست، با آغوش باز استقبال میکنم از مقدرات، صبرن علا بلایک، بلای تو رو صابرانه پذیرا هستم. که حالا این صبرن علا بلایکم با توجه به اون نقطه ای رو که اشاره کردم اینم بگم که صبر در مورد ابا عبدالله حسین علیه السلام در مورد اولیاء مطلق الهی، این دیگه اون صبر عادی ماها نیست. یعنی اینجوری نیست که قلب اونها تلخی احساس کنه و این تلخی رو برای رسیدن به شیرینی بعدی تحمل کنه. حالا غیر از اون مراتب بلند عرفانی صبر که اشاره کردم، شاید یک جنبه دیگه این باشه که به هر حال به خاطر این پیکر عنصری که امام علیه السلام، این آسیب هایی که به پیکر وارد میشه طبیعتا درد و سختی رو بر جسم وارد میکنه نه بر روح و قلب، و صابر بودن، میدان رو خالی نکردن در برابر این دردها و فشارهای ظاهری جسمانی شاید یکی از معانی این صبر علا بلایک باشه. تسلیمن به امر، در برابر امر تو، فرمان تو، اراده تو تسلیم محضم این خدای بزن. لا معبود سواک، هیچ معبودی، هیچ محبوبی، هیچ معشوقی که قلب من رو تسخیر کرده باشه و من رو بندگی خودش کشونده باشه جستو ندارم. هیچ چیزی که زندگی من رو در جاذبه خودش جستو ندارم. را قیاس همیست هست، ای فریاد است فریاد. یا بارها پیش آمد داستان مسائل سنگینی که به عباد الله وارد شد. حضرت فرمود اندالله عهد است، من همه اینها رو به حساب خدا می‌ذارم و به حساب خدا پذیرای همه این دشواری ها هستم، میدان خالی نمی کنم. یا اون لحظاتی که لحظات بسیار سنگینی است بر عباد الله می‌ذارم، طبق شیرخوارش رو عنوان سند مظلومیت و حقانیتش آورده در برابر دشمن تا نشون بده به همه تاریخ شقاوت دشمنانش، میاره عرضه میکنه میگه خب اگر با ما دشمنید، ما را آدم های بدی میدونید، راه آب رو بر ما بستید، این طفل شش ماهه که دیگه این تقصیری نداره، یه جرعه آبی به این بنوشان و دیدید که چجوری نشاندن. تیر هر مله آمد و تیر کار تیغ رو کرد، کار شمشیر رو کرد. من الازم الان ازم من الورید الان ورید، سر این طفل شش ماه رو برید تیر، کار تیر بریدن نیست، و سر این بچه افتاد روی سینهش با لبخند شیرینی که بر لبهای خشکیده این بچه شش ماه. خب درست این لحظاتی که ابا عبدالله دست گرفته زیر خون گلوی علی اصغر و این خونها رو تو مشت خودش جمع میکنه و به آسمان میکشه و ملائکه آسمان اینها رو میگیره، نقشده یک قطره از خون علی اصغر به زمین. خب موقع این پدر داغ دیده این طفل شش ماهه، پدر پیر، پدر 60 و چند ساله‌ای که سختیه این همه داغ رو تحمل کرده و این دیگه آخرین شهداشه که داره به میدان میبره، سرش رو به آسمان میکنه میگه حبنا علی ما نزل بی انه بعین الله، تحمل این داغ ها برای من حسین آسانه، چرا که میبینم در برابر محبوبم خدا این قربانی ها داره تقدیم میشه، خدا داره میبینه اینها با من چه میکنه و میبینه که من چجوری از همه چیزم در راه رو دارم بزن. سوره فجر رو میدونید دیگه، سوره فجر معروفه به سوره امام حسین علیه السلام و شأنش هم آیات آخر این سوره است. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفسی که هیچ مصیبت و سختی روح آرام تو رو متلاطم نمی کنه، نفس مطمئنه، هیچ محرومیتی، هیچ داغی، هیچ دشواری تو رو بیقرار نمی کنه، تو رو مضطرب نمی کنه، تو رو ناآرام نمی کنه، ای نفس مطمئنه، ای اقیانوس آرامی که هیچ تند بادی موج بر دامنه تو نمی تونه بیفکنه، ارجعی الی ربک که راویت المرد، به سوی پروردگار خودت برگرد، در حالی که هم تو از پروردگارت راضی و خوش بودی، همه این داغها رو به شیرینی تحمل کردی، ذره ای هم به ابروی تو که نیامد، هیچی، ذره ای تلخی در دل و درون خودت هم احساس نکرد، هم تو راضی بودی به اون چه پروردگار تو برای تو پیش می آورد، هم تو مورد رضایت پروردگار بودی و پروردگار از تو راضی، فدخلیفی عبادی، پس داخل در عباد من بشون. اینجا عباد هیچ قیدی نداره، نگفت عباد مؤمن، نگفت عباد صالح، هیچ قیدی نداره، این عبد مطلق حضرت حق، این عبودیت مطلق مرتبه خود اهل بیت علیه مستقر. فدخلیفی عبادی، یعنی بیا حسین من، پیامبر آغوش گشوده برود، پدرت امیر المؤمنین به استقبال تا، مادرت فاطمه زهرا چشم به راه توست، برادرت حسن مجتبی مشتاقانه در انتظار توست، فدخلی فی عباد، فدخلی جنتی و وارد جنت من بشو، نه وارد جنت عد، نوارد جنت های دیگه، جنتی، جنت ذات، این بهشت ذات، لذا امام سجاد علیه السلام فرمودن هرچه روز عاشورا پیشتر می رفت، هرچه داغها سنگین تر می شد، هرچه اصحاب یکی به یک شهید می شدن، بعد از اون اهل بیت از علی اکبر شروع شد، شهادت ها یک به یک رفتن به میدان، قاسم ابن الحسن دیگران دیگران شهید می شدن، هرچه روز عاشورا بیشتر طی می شد، هرچه پدرم به لحظات شهادت نزدیکتر می شد و قربانی های بیشتری رو تقدیم می کرد، چهره پدرم گلگونتر و شادابتر می شد، طراوت و شادابی افزونتر می شد، سرچندم می شد در چهره پدر. این اون جلوه رضای مطلق امام حسین در برابر همه مقدرات. یعنی شما توی وجود ابا عبدالله کوچکترین جلوه ای از التهاب، کوچکترین جلوه ای از اضطراب، کوچکترین جلوه ای از بیقراری و ناآرامی نمیدید. چنان آرام این نفس مطمئنه همینه دیگه، نفسی که آرامه، هیچ چیزی او رو نمیتونه متلاشی کنه. اینکه شما توی زیارت اهل بیت علیهم السلام میرید مشهد مشرف میشید یا مرقد دیگر ائمه علیهم السلام زیارت فرمودن، لاحق زیارت بسیار عظیم است، خدا میدونه این عظمت این زیارت چقدره، با اینکه بسیار کوتاهه اما خدا میدونه چه مزامین بلندی داره. تو این زیارت اولین چیزی که بعد از سلامی که به امام میدید، اولین چیزی که از خدا میخواهید در حضور امام بتون عطا کنه چیه؟ اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدره، خدایا این نفس من رو آرام کن، کاری کن مقدرات تو او رو متلاطم نکن، با آرامش پذیرای هر چه باشه که تو رقم میزنی، چه تو جنبه های ظاهری و دنیایی، چه حتی تو جنبه های معنوی و باطنی. چون گاهی اوقات بعضی از افراد از حجاب دنیا و بیقراری های دنیوی عبور میکنن، اونجاست که بیقراری های معنوی بهشون دست میده، یه شب مکاشفه نداره دیگه، اون خوابها رو نمیبینه، یا اون توفیق اون عبادات رو از دست داده، نمیدونم اون حالات معنوی و عرفانی رو نداره، میبینیم اخم کرده، بیقراره، اینم مغایر مقام حسین. به هر حال جلوه های فراوانی از رضا رو تو داستان عاشورا و تسلیم رو میبینیم. اشاره کردم نوبت های قبل وقتی که زینب کبری سلام الله علیها رو با اون حالت اسیری، با اون حالت رقت‌انگیز و تکان دهنده، در حالی که تنابی به دست حضرت بسته شده، تنابی دیگه به گردن امام سجاد علیه السلام و در بین این دو نفر هم بقیه اهل بیت که این تناب بسته شده، اینها رو وارد دربار ابن زیاد میکنن تو کوفه و ابن زیاد مست باقی به قدرت لم داده به تخته میخواد تحقیر کنه، میخواد باز هم به زخم جدیدی به قلب نورانی و متحر زینب کبری سلام الله علیها و بقیه اهل بیت وارد کنه. برمیگرده میگه کیف رأیت صنع الله و اخیک الحسن، چطور دیدی بلایی رو که خدا پسر برادرت حسین را، چگونه دیدی این بقایی که برای برادرت حسین اتفاق افتاد؟ دیدیم که زینب کبری سلام الله علیها چه جوابی داد، فرمود ما رأیت الا جمیلا جز زیبایی، هیچ چیز ندیدم جز جمیل، ندیدم جز زیبا. حالا خدا میدونه چه عمق عجیبی داره این واژه، او اسم خدا جمیله، یعنی من تو عاشورا جز خدا ندیدم، تو صحنه کربلا جز جمیل رو ندیدم، ان الله جمیل. و چون از زیبا جز زیبا سر نمیزنه و من در عالم جز خدا رو کاری نمیدانم، لذا اون چه هم که اتفاق افتاد تو صحنه عاشورا کار خدا میدانم، کار خدای جمیل هم جمیله، ما رأیت الا جمیلا، ندیدم مگر زیبا. خب این او روح رضامندی، این روح شادمان به مقدرات الهی رو تو زینب کبری سلام الله علیها میرسونه با اون همه داغ های سنگین که ام المصاب. در واقع او میدانه که اون چه که میشود رو خدا میکنه و اون چه رو که خدا میکند نیکو میکنه، زیبا میکنه. به تعبیر امیرالمومنین تو مناجات شعبانیه، بیده کرد لا بیده غیره کرد، زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری خدایا دست خودت، دست احدی جز تو نیست، هر چه که برای من رخ داد اگر اون چه دارم زیاد میشه، چه در بعد مادی چه در بعد معنوی، این تویی که اون زیاد و نقصی اگر اون چه که دارم کاسته میشه، چه در بعد مادی چه معنوی، این تویی که او رو کاسته و نفعی اگر سودی به من آید میشه، چه سود مادی چه معنوی، این تو بودی که کسی و ذری اگر خسارتی به من وارد میشه، چه در بعد مادی چه در بعد من، این تویی که وارد کردی، به یده که لا به یده غیر، دست خودت دست احدی جز تو نیست، هر چه میشود تو میکنی. درسته تو منزل پایین تر آدم خوب و بد میکنه، به تعبیر قرآن ما اصابک من حسنتن فمن الله، اون که از خوبی ها به تو میرسه چه مادی چه معنوی از خداست، و ما اصابک من سیئه فمن نفسه، اون که از سیئات از بدی ها به تو میرسه ریشش نفس خودته. منتها این مال کلاسی است که تو هنوز خوب و بد میبینی تو این عالم، خودی میبینی و خدایی میبینی تو این عالم، این مال جاییست که هنوز عبور نکردی از کسرات دیده دلتو به شهود حقیقت توحید باز نشده، و الا اگر راه پیدا کنی به اون بساط، اون وقت میبینی غیر خدا این نیست، میبینی غیر خدا خاره ای نیست این عالم، میبینی غیر خوبی و نیکی چیزی در عالم واقع نمیشه. به تعبیر قرآن به ید کل خیر همون قول اللهم مالک الملک، بگو خدا تو مالک عالم، تو تل ملک من تشا، هر که به قدرت رسید تو بهش عطا کردی این قدرت، تو او رو به قدرت رسید، و تنزع الملک من من تشا، هر که هم از تخت قدرت تا این کشیده شد اینطوری که قدرت رو از او باز ستانی، و تو عز من تشا، هر که عزت یا تویی که او رو عزیزش کرد، و تو ذل من تشا، هر که خار شد اینطوری که او رو خار کردی، به ید کل خیر، همه در دست توست و دست تو هم دست خیره، یعنی اون چه شد خود به درد صاف تو را کار نیست، دم در کش که هر چه ساقی ما ریخت عین است، که هر چه ساقی ما ریخت عین است. و تازه این هنوز مال منزلهای پایین تر، حالا انشالله وارد بحث رضا مفصل تر میشن، امروز هم ممکنه این بحث تمام نشه، به جلسات بعد هم بکشه، عیبی نداره، چون این منزل بلندیست، منزل رضا و تسلیم و اطمینان، لازمه به هر کدومش اشاراتی بکن. خیلی نیازمندیم به اینها، و اینا منزلهای بلندتر در مقام رضا هست. رضای عاشقانه رضاییست از این حرف ها بلند، یعنی او اون چرا که محبوب میپسنده میپسنده، همون رضا الله رضا ما احلم، گفت من از درمان درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جهانان پسنده. یکی از کسانی که تو واقعی کربلا بوده، حالا یا تماشاچی بی نقش این واقعی کربلا بوده، یا خودشان بوده لشکریانه عمر سعد بوده، این مشاهدات خودش رو از صحنه کربلا نقل کرده، این جمله مال اونه، میگه والله ما رأیت مکسورا، راجع به امام حسین علیه السلام، والله ما رأیت مکسورا قد قتل ولده یا ولده و اهل بیته و اصحابه اربت و جاشن منه، میگه به خدا سوگدم هیچ انسان در هم کوبیده شده ای، هیچ انسان شکسته ای، که پسرش رو، فرزندانش رو جلوی چشمش کشته باشد، اهل بیتش رو جلوی چشمش تکه تکه کرده باشد، اصحابش رو جلوی چشمش به شهادت رسانده باشد. هیچ فردی رو که این همه داغ دیده باشه ثابت قدم تر که میدان رو خالی نکنه، که دچار بیقراری نشه، که ضعف از خودش نشون نده، ثابت قدم تر از حسین نده. یعنی تا آخرین لحظه کوچکترین اضطرابی وجود مقدس ابا عبدالله رو در بر نگیره. و این از روز اولم معلومه. شما دیدید وقتی که امام حسین علیه السلام میخواد حرکت خودش رو شروع کنه از مدینه بیاد به مکه، که بعد از مکه هم بیاد به کربلا، خب اون شبی که میخواد وداع کنه با مدینه میره سر قربت پاک جد بزرگوارش رسول خدا، اونجا درد دل میکنه و وداع میکنه و بعد اونجا یه حالتی دست میده، حالا یا حالت رؤیاست یا حالت مکاشفه، هرچه که هست، رسول خدا بشون میفرمان که یا حسین اخرج الی العراق، حسین خروج کن، قیام کن، بیرون برو از مدینه به سمت عراق. ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدای متعال مشیتش به این تعلق گرفته که تو رو کشته و شهید ببینه. و ان الله شاء ان یراک نسبا، زن و بچت هم با خودت ببر، اهل و عیالت هم با خودت ببر، مشیت خدا به این تعلق گرفته که زن و بچه تو رو هم در بند اسیر ببینه. و این روح رضامندی، این روح تسلیم و روح پذیرشه ابا عبدالله الحسین علیه السلام که فی اندکی اظهار تلخی پذیرای این مشیت الهی است، تسلیم محض اون چیزی است که خدای متعال مشیتش بهش تعلق گرفت. خب اینا جلوه هایی بود از تسلیم و رضا تو داستان عاشورا. خب مقام تسلیم، مقام استسلام اولا فرق میکنه. تسلیم یه امر قلبیه، استسلام یه امر عملی است. یعنی کسی که قلب سلیم داره، قلب سالم داره، که قلب سلیم رو هم امام صادق علیه السلام معنا فرمودن، فرمودن الذی لیس فیه احد سواه، قلب سلیم قلبی است که احدی جز خدا در درون اون قلب نیست. کسی که قلب سلیم داره، این قلب سلیم روح تسلیم رو در او ایجاد میکنه. روح تسلیم یعنی نسبت به اون چه که خدا مقدر میکنه و اون چه اولیاء خدا امر میکنن نه تنها عملا تخلف نشون نمیده، مقاومت نشون نمیده، در قلب و باطن خودش هم اندکی خطور منفی نداره، آرزوی غیر او نداره. چون ببینید گاهی اوقات میشه ها، مثلا یه حکم دینی صادر میشه، ما هم در مقام استسلام گردن می نهیم، اجرا می کنیم، تخلف نمی کنیم، تمرد نمی کنیم، اما تای دلمون میخواست حکم یه چیز دیگه، یه چیز دیگر رو آرزو می کنیم. دقت می کنیم؟ یعنی یه تلخی، یه خلاصه اوقات تلخی تای دل ما هست ولو به ظاهرم معلوم نمی کنیم. تخلف نمی کنیم، استسلام داریم، یعنی انقیاد عملی داریم، حکم رو اجرا می کنیم، اما تای دلمون خلاصه خیلی راحت نیست. که قرآن به پیغمبر اکرم خطاب کرد، فرمود فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به پروردگار تو ای رسول ما که ایمان نیاوردن، کیا؟ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، مگر این که در اختلافات و مشاجراتی که دارن تو را حکم بکنن ای رسول ما، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضی، و بعدم که تو حکم صادر کردی در باطن قلب خودشونم کوچکترین سختی و دشواری برای پذیرا بودن اون حکم تو نداشته باشن، نه در عمل نداشته باشن، مقاومت نکنن، سر باز نزنن، نه، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم و تسلیم و تسلیم اینه. یه حقیقت اسلام همین تسلیم. امیرالمومنین فرمود الاسلام قوت تسلیم. حقیقت اسلام، گوهر و جوهر اسلام همین روح تسلیمه. تسلیم در برابر مقدرات الهی، اوامر الهی. اینکه آدم ته دلش هم آرزوی دیگری نکنه، نگه خب حالا بله دیگه شرعاً واجبه من مثلا این کار رو نکنم، این کار رو بکنم، کشف حالا میکنم، اما ته دلش هم دیگه کاش که مثلا یه رایی هم وجود داشت که مثلا ما یه کار دیگه میکنم. نه، این حقیقت اسلام نیست. الاسلام و تسلیم، و تسلیم اون امر قلبی همونطور که عرض کردم. و استسلام یعنی انقیاد عملی اثر تسلیم. کما اینکه حالا نقطه مقابل این قلب سلیم چیه؟ قلب بیمار، قلب مریض. بیماری قلب چیه؟ خودخواهی، خودبینی. قلب بیمار این قلب. خب همونطور که قلب سلیم احدی جز خدا درش نبود، قلب بیمار بت بزرگ نفس در او جا گرفت. خب مادر بت ها بت نفسشون است. خب این قلب که بیمار شد حالا چه روحیه پیدا میکنه؟ روحیه کبر، روحیه خود بزرگ بینی. و اثر عملی این روحیه چیه؟ تکبر ورزیدن و استکبار کردن. مثل اون چه که شیطان کرد دیگه، بعد از امر الهی در مورد سجده به آدم، همه ملائکه سجده کردن، فسجد الملائکه کلهم اجمعون، اما شیطان ابا و استکبر، ابا کرد و استکبار برسید. این استکبار عملی که در عمل سجده نکرد، میوه کبر درونی ابلیس بود. او در درون خودش کبر داشت، ازا در عمل هم استکبار برسید. نجات انسان، سعادت انسان، کمال انسان در تسلیم، در این که انسان تسلیم باشه و به تبع او مستسلم هم باشه. آدم هایی که در برابر احکام الله این روحیه رو دارن که میگن من تا فلسفه اینو نفهمم نه زیر بارش نمیرم، عمل نمیکنم. تا سر این که آقا چرا خدا گفته مثلا این کارو بکن، اینو بخور اونو نخور، اینو بپوش اونو نپوش، این کارو بکن اون کارو نکن، تا من نفهمم خاصیتش چیه، فلسفش چیه، نه من زیر بارش نمیرم. خب این میدونید این غیره دیگه انسان تسلیم، این روحیه با روحیه تسلیم در تعارض. راه نجات، راه سعادت، راه کمال در تسلیم. تسلیم در برابر خدا و در پی او تسلیم در برابر هادیان راه خدا، در برابر پیغمبر خدا، در برابر ائمه خدا علیهم السلام، که اونجی که اونها گفتن آدم بیچون و چرا، بی این که بخواد فلسفهشو بفهمه. چون میدونید روح کمال عبودیته و عبد کسی است که منیت نداره از خودش. اگر منیتی داری میگی من، تشخیص من، من باید بفهمم، با عقل من باید جور در بیاد تا من عمل کنم، تو عبد نیستی. تو زبان عربی زمین خاکی که حالا کلوخ و نمیدونم ناهمواری و اینا داشته، سالیان درازی است افراد اومدن از این زمین خاکی عبور کردن، تمام کلوخ ها کوبیده شده، همه ناهمواری ها همبار شده، یه جاده نرم صافه مسطحی شده. عرب به این میگه طریق معبد، راهی که معبد عبده. یعنی اگر در زمین وجود تو هنوز ناهمواری هایی هست، جاده وجود تو خودنمایی میکنه در برابر جریان مشیت الله، تو عبد نیستی. عبد متعبد عبدیست که این زمین وجود خودش رو کوبیده، هموار کرده، لذا مشیت الله بدون برخورد با کوچکترین نموده وجودی این جاری میشه تو وجوده. این حقیقت عبودیه. عبد چنین تن، لذا اونی که میگه نه حکم خدا رو نمیخواد عمل کنه، که میخواد به فهم خودش عمل کنه، این عبودیت حضرت حق نیست. ولی همینجا بگم براتون، همین آدمایی که خیلی دنبال حکمت و فلسفه و اینا هستن، ولو عالم هم هستن، اینا خیلی به نتیجه نمیرسن تو راه حکمت. اونایی که میبوسن میگن هنر عقل این بود که منو بیاره در خونه ای تو یا رسول الله، دیگه از این به بعد عقلو میخوام چیکار؟ عقل یک قطره بود، تو اقیانوسی، در کنار اقیانوس وجود تو من عقل خودم رو باز بیارم به خودم. تخلعن علیک انک بالباد المقدس تو با نعلین انانیت و انیت خودت رو بیرون بیار، نعلین خودبینی و خودرأی خودت رو بیرون بیار، نعلین تشخیص خودت و سلیقه خودت رو بیرون بیار. انک بالباد المقدس تو با، اینجا جایی نیست که تو بگی عقل من، فهم من، تشخیص من. تو که هستی که عقل تو باشه، تشخیص تو باشه. به اینجا که آمدی دیگه همه رو باید چوسته باشی. گفت خودبینی و خودرایی در مذهب رندان نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. اگه هنوز وایسادی که بله من فلسفه‌شو میخوام بدونم، برو برو تو اهل این کلاس نیستی، کلاست خیلی پایین. و اون کسانی که میرن پیش طبیب عشق، به قول حافظ گفت طبیب عشق مسیحا و دم است و نسته، میرن پیش طبیب عشق و وقتی طبیب عشق بهشون نسته میده میگن نه، تا ما ترکیبات این دارو رو نفهمیم، نوع تأثیرات این ترکیبات رو در وجودمون نفهمیم، ها؟ چرایی این نسخه رو نفهمیم، ما که به این نسخه عمل نمی کنیم. اول میریم چرایی هاش رو بفهمیم. اینجور بیماران فرصت معالجه رو از دست میدن در چون و چند هایی که تو چرایی های این نسخه میکنن، بیماری اونها رو از پا در میدن. کسی در مطب حبیبان عشق از این همه بیماری که وجود انسان اسیر عالم کثرت بهش مبتلا نجات پیدا میکنه و معالجه میشه، که شما رو به خدا ببین، آخه ما پیش یه دکتر پزشکی که 4 کلاس پیش از ما درس خونده تو رشته پزشکی، شاید ما هم توی رشته دیگری چند برابر او درس خونده باشیم، متخصص ما پزشکی نیست، مریض میشیم میریم پیش این پزشک نسخه مینویسه، کوچکترین چون و چرایی از خودمون نشون نمیده، او معاینه میکنه بر اساس تشخیصش نسخه مینویسه، ما سکوت محض، کوچکترین اظهار نظری نمیکنیم که این دوا رو بنویس، اون دوا رو ننویس، چرا اینو نوشتی، چرا اونو ننوشتی، سکوت مطلقیمون، چرا نه زبانمون ساکته، ذهنمون، فکرمون، دلمون هم ساکته، چون به خودمون میگیم آخه من چه اظهار نظری بکنم، من تو زمینه پزشکی تخصصی ندارم، تشخیصی ندارم، هر چی بگم بی ربطه، من صاحب نظر نیستم در این عرصه که نظریه ای از خودم ابراز کنم نسبت به یه بشری که 4 کلاس پیش از ما درس خونده، وقت نسبت به خدا و اولیاء خدا آدم چونو چرا بکنه، اینجا داره ازا سکوت مطلقه عقل و پذیرش مطلق. بزرگان فرمودن العبد کالمیت بین یدی القصاد یقلبه کیف یشا، عبد مثل جنازه مرده است بین دو دست راست و چپ مردشوی که به هر طرف مردشوی میخواد او رو میگردانه و او هیچ نظریه ای از خودش ابراز نمیکنه. سکوت مطلق و پذیرش مطلق اون چیزیست که این مردشوی با او میکنه. عبد حقیقی خدا هم بین دو دست جلال و جمال الهی مثل این جنازه است بین دو دست نفشه، یعنی هرچی خدا با او میکنه پذیراست، تسلیم مطلق. بنابراین کسی که طالب درمانه، طالب نجات، طالب کماله، باید راه اسلام، راه تسلیم، راه پذیرش بی چون و چرا و بی قید و شرط رو در محضر اولیاء خدا در پیش بگیره. همه چون و چرا ها، همه هنرهای عقل تا در خونه محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. یعنی عقل تو اگر عقل خوبیه، اگر عقل هنرمندیه، همه ی هنرش اینه که تو این عالم شلوغ آدرس خونه پیامبر و اهل بیتش رو پیدا کنه و تو رو برسونه در اون خونه. این هنر عقله، بیش از این عقل هنری نداره و هنر بزرگیست، خیلی هم بزرگه، اما همین قدری که بیش از این نه. وقتی در زدی و وارد خانه اهل بیت شدی، اونجا دیگه عقلت رو بذار دم در، نعلین عقلت رو در بیار، نعلین سلیقت رو در بیار و بعد وارد شو. خب این اون تسلیمی است که شما در فضای عاشورا به خوبی می‌بینید. می‌بینید یه روح پذیرا، یک روح بدون چون و چرا، یه روحی که کوچکترین تشکیکی نه تو خود ابا عبدالله و اهل بیت، اونا که مقامشون بالاتر، حتی تو اصحاب کوچکترین چون و چرایی با ابا عبدالله نکرد. چرا این کارو بکنیم؟ چرا حالا اون کارو نکنیم؟ اگه این کارو بکنیم چی میشه؟ اگه اون کارو نکنیم؟ ببینید تسلیم مطلقاً در برابر ابا عبدالله. لذا فرمود به خدا سوگند اصحابی بهتر و با وفاتر از اصحاب خودم نیافتم در همه عالم، در همه تاریخ بشر. به خاطر این تسلیم مطلق شما نگاه کنید دیگه، اصحاب امیرالمومنین نگاه کنید، خود اصحاب رسول الله رو نگاه کنید، چجوری وای میسن جلو پیغمبر معصوم خدا خاتم انبیا، چون و چرا میکنه؟ چقدر نمونه های اینجوری نشونتون داد. اون کتاب اجتهاد در برابر نص رو بخونید، مال مرحوم سید شرف الدین جبل احمد، نشونتون میده که در برابر نص رسول الله اصحاب چجوری اجتهاد میکنه و به تشخیص خودشون عمل میکردن، تخلف میکردن، با پیغمبرم بحث میکردن. تو داستان صلح حدیبیه ببینید، هم خلیفه دوم چجوری وایساده جلو پیغمبر و یکو به دوم میکنه و چقدر موارد بسیار دیگری که حالا وقت نیست که وارد بشه. اصحاب خود امیرالمومنین دیدید چه کردن؟ اصحاب امام مجتبی رو چه کردن؟ بدی کردن. اما اصحاب ابا عبدالله کوچکترین چون و چرا دنبال این نیستن که خاصیتش چی؟ نه دنبال خاصیت نیستن، نه دنبال حسین هست. اونی که دنبال خاصیت جاش تو کهربلا نیست. بعد از نفس خودت گذشته باشی تا بتونی تو کربلا حاضر باشی. خاصیت مال نفسه. اگه هنوز تو درگیر خاصیتشی که تو دیگه به کربلا راه نمید، بعد عبور کنی از بازی نفس. خب این یه اشاره به بحث تسلیم که حالا فهمیدیم تسلیم چیه، استسلام چیه، زمینه به وجود اومدن روحیه تسلیم هم چیه و نقطه مقابل تسلیم هم چیه. یعنی تمام گیر شیطان همین بود دیگه تو داستان سجده نکردن به آدم. خودتون خوب خوندید تو قرآن دیگه، ابلیس استدلال عقلی کرد، یعنی به همین گیر خاصیت ها و حکمت این دستور چیه و خاصیتش چیه، همونجا زمین خورد دیگه. ابلیس هم دید با عقل نمی سازه، گفت خلقتنی من نار و خلقته هم من دین، خدای تو من رو از آتش آفریدی، چون جن دیگه ابلیس خانه من الجن و خلق الجان من مار جن من نار، جن هم از حرم آتش آفریده شد. لذا گفت خدایا من را از آتش آفریدی، آدم را از خاک آفریدی، من تراب، من سیل. خب آتش شریفتر از خاکه، آتش میل به بلندی داره، خاک میل به پستی داره، من موجود شریفتر اصلا با منطق و عقل جور در نمیاد در برابر موجود پستر سجده کنه. ولذا با استدلال عقلی وایساد جلوی خدای متعال. یعنی همون بحث این که خاصیتش چیه، این حرف با عقل جور در نمیاد و سجده نکرد و اون بدبختی بعد از 6000 سال عبادت، به تعبیر امیرالمومنین که خود به این قاصری نهج البلاغه 6000 سال عبادت و بندگی خدا کرده بود تا به عالم ملکوت راه پیدا کرد، تا به فضای ملائکه راه پیدا کرد. حتی داریم تو بعضی از روایات که معلم الملائکه شد، کرسی دست براش گذاشتن، ملائکه رو دست میداد. ابلی پناه میبریم به خدا از اوج، چه بلایی به سر این ما کاری شد که پیام آمد فخرج فإنک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم. ببینید عقل چه میکنه با انسان. خب عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، دست غیب آمد و در سینه نامحرم زد. اینجوری آدم رو بیرون میکنه از خلوتگاه اون سعود یا خدا، همین عقلانیت. البته این عقل غیر اون عقل الهیه ها، این همون عقل خاکیه، این همون عقل جزئی بینه، این همون عقل ترازو داره و حسابگره. الا اون عقل الهی، العقل ما عبد به الرحمن مکتوس و به جنان، اون چیز دیگه. ابلیس از همین زنی و هر کسی هم خلاصه همین روی کرد رو داشته باشه، همون نتیجه هم در او حقیقت ولایت رو در باطن آدم ندید. چون میدونید علت این که به آدم سجده شد، میدونید نور پیغمبر خاتم و اهل بیتش صلوات الله علیه مجمعین بود که در صلب آدم قرار داشت. و بعد خود آدم هم از خدا تقاضا کرد که این نور رو به جبین او منتقل بکن. به خاطر اون حقیقت ولایت رو ندید شیطان، به عقل خودش شدی لذا ایستاد. بر تقدیر انشاءالله که خدای متعال روح تسلیم و نظم استسلام رو بر وجود ما حاکم کنه و گفتیم این هم میوه اون قلب سلیمه که انشاءالله خدای متعال به همون عنایت کنه که تو این قلب غیر خدا احدی حضور نداشته باشه. این همون چیزیست که زیل اون آیه و سقاهم ربهم شرابا طهورا که خدای متعال شراب طهور به اونها نوشان، زیل این آیه امام علیه السلام فرمود که این شراب میدونه چیه؟ شرابیست که یطهرهم عن کل شیء سبا، این شرابیست که خدا می نوشانه به اونها و همه وجود اونها با همه مراتب وجودیشون رو تطهیر میکنه از هر چیزی غیر خدا. هیچ جلوه دیگه جز خدا در وجود اونها نیست. انشاءالله خدا از این شراب طهور به برکت اهل بیت که ساقی این شراب هم میدونید امیر المؤمنین علیه السلام، ساقی کوثر امیر المؤمنین، انشاءالله یک پیمانه از این شراب طهور به همه ما بنوشانن که جز خدا دیگه تو وجود ما باقی نمونه و طبیعتا این روح تسلیم ایجاد بشه و این استسلام و انقیاد و تبعیت عملی هم در برابر فرامین الهی احکام الله بر وجودمون مسلمت بشه.
اللهم صل علی محمد.